قراره که دو ساعت با شما باشیم با رعایت اصول کامل بهداشتی رو انتونیم اصل انتونیم انتونیم انتونیو
آنتوان گریزمان
آنتوان
گریزمان ما با هر چی شوخی داشته باشیم به هیچ عنوان به هیچ عنوان با پروتکل‌های بهداشتی شوخی
نداریم. چون ما دیدیم آقا شما نمیدونی چه خبره که یعنی خدا کنه بدونی چه خبره یعنی خدا کنه حداقل یه نفر رفته باشه دیده باشه چه خبره بیمارستان
بله.
چی بگم من چی بگم وای وای چی بگم حالا اتفاقا دلدرد هم که ایشون میگه ای وای به دلم دلدرد دو ماه جز علائم کرونا شده دیگه
یعنی باز این ویروس منحوس جهش پیدا کرد
بله بله پس... جهش که دیگه بستگی داره که شما کجا چقدر ویروس و چه قدرتی نصیبت بشه
یعنی
خدایی نکرده
باز اطلاعات جدیدی رو تو داری با خوده
اطلاع آره دیگه
اینجا شب نیست ما به خاطر حضور تو خیلی ویژه است تو قسمت کرونا
پزشکی میشه ها
آره پزشکی
آره
میشه
امروز با یکی از پزشکای خیلی حاذق عفونی صحبت میکرد میگفتش که ببین الان مثلا اینجا اگر 5 تا ویروس کرونا خب رو همین ورق کاغذ باشه
درسته.
این 5 تا هر کدومشون یه قدرتی دارن یعنی مثلا ممکنه که اگر که این دو ویروس شماره 2 بره تو بدن یکی بویای چشاییش بره ویروس شماره 3 بره تو بدن یکی ببرتش آی سی او
یعنی حتی کرونا آره. گرفتن آره. رندومی سوش. شده آره
آره دیگه شانسی شده. و اینکه پاسخ بدنت به اون ویروس چیه ایشالله که شما نگیری ولی واقعا الان معلوم نیست میگن معلوم نیست که ویروس کرونا پاسخ بدنت هر جوری باشه خب شما رو مشخص میکنه که بیمارستانی میشی یا نه میگن برو خونه حالشو ببر 14 روز فقط بیرون نیا
بس سلام نامه تمام
بس سلام نامه تمام آره
پس فردا مرداده
آره فکر انگار... میگی پس فردا مرد
نه پس فر... نه خدا نکنه ولی پس فردا مرداده و انگار همین دیروز بود کرونا شروع شد آره ما الان تو تابستونیم
تو کشور ما شد 6 ماه دیگه
زمستون رو داشتیم و بهار رو الان هم داریم وارد ماه آره دوم تابستون
تیر خرداد مرداد دیگه آقای حامد مرادیان میگه که یل تو ماسکو بر نمیداری نه همم میترسه دیگه تنها کسی که میمونه منم دیگه
نه حقیقت با این حرفایی که تو زدی از همین برنامه دارم. امروز که اینجا روی این کاغذ اگه 4 تا ویروس باشه اون انتخاب میکنه که چه بلایی سرت بیاره
آره
من ماسک میزنم که من انتخاب کنم چه بلایی سر اون میاره
اصلا بیا ماسک منم تو بزن جان من خب موضوع داریم
موضوع هم داریم به هر حال اینجا شب نیست ما با محور حال خوب طراحی میشه دیگه آه. حامد عزیز همیشه سعی میکنه که یک برنامه دو ساعتی رو ما در دو ساعت از یک شنبه تا دوشنبه با یه حال خوبی رو در خدمت شنوندگان محترم باشیم
یه ساعت تو یک شنبه ها خوبیم یعنی هفته
قبیل نقد فیلم فوتبال آه. کتاب
بله بر هر چیزی که هلو هوشه حال خوب شماست موسیقی داریم امشب بالاخره تلسم ناصر عبداللهی
البته میشینه منتها من به همه شنوندگان قول بدم اون قسمتی که به یاد ناصر عبداللهی قرار پیمان طالبی اجرا کنه به زودی آمادش میکنیم و اون هم خدمتتون میاریم که گوش بدید
خب و اما بریم سراغ سوال امشبمون که مشارکت شما رو هم داشته باشیم پیامکتون رو دریافت بکنیم یه سلام بزو بکنیم به همه اونایی که بیدارن چه مجبورن بیدارن بیدار بمونن چه خوابشون نمیاد امشب اتفاقی بیدارن چه کلن اصلا شب زنده دارن چه اینکه اتفاقی بیدار موندن رادیو رو روشن کردن یه عمر دارن میشنون
چه دلش بخواد که اصلا امروز بیدار باشه
آره
دلش شب بیدار باشه
یا اصلا مثلا
امروز دیگه چون اینجا شب نیست امروز بیدار.
آره ولی الان شبه میدونی الان 23 هنوز میتونیم بگیم شب صفر عاشقیمون که بگذره روز میشه
درست یعنی تو آره. میگی ما یک ساعت شب برنامه داریم یک ساعت
آره دیگه دقیقاً یک ساعت
خب نگیم برنامه رو اینجا شب نیست بگیم اینجا شب و روز نیست یا اینجا هم شب هم روزه
آخه نمیشه دیگه، روز نیست پس شب دیگه،
حالا
شب سوالم
شروع
نه نه اینو بعد حل کنیم باشه. آقا بعضیا هستن که همش فکرای منفی میکنن، یعنی دیدی از اون اول که کرونا اومد طرف همه چی رعایت میکنه، ماسک میزنه، الکل میزنه، نمیدونه همه کاری میکنه، بعد پای صحبتش که میشینه میگه ای بابا بابا ما هم میگیریم دیگه، ما هم قطعا میگیریم میمیریم دیگه، ما هم حتما میگیریم، ای میشه نگیریم.
خب به نظر تو چیکار کنیم که فکر مثبت بکنیم؟
آها خب من نمیخوام راهکار بدم که من راهکار بدم همه زنگ میزنن همین رو میگن. آها. به نظرم خودشون بگن
بهتره که سال برنامه رو پس کامل بگیم. خیلی ها فکر منفی میکنن، مثلا حضور کرونا این اتفاق بیشتر کرده. به نظر شما چیکار کنیم که بتونیم مثبت اندیش باشیم، مثبت فکر کنیم؟ 3881 پیامک های ما که منو پیمان براتون میخونیم و تلفن های توپ رادیو جوان 224000 و
2265232625231. خب همین ریتم و شماره پیامکی مونم که 3881 که منتظر پیامک های شما هستیم. آقا مصطفی برو بالا.
دل چرا دیوونه میشی دل، دل چرا آروم نمیشی دل، دل داری دیوونه میشی دل، دل چرا آروم نمیشی دل، دل داری دیوونه میشی هرچی میگم دل، دل چرا آروم نمیشی هرچی میگم دل. عاشقی و در به دری حدی داره، تنهایی و بیخبری حدی داره، وقتی که عاشق میشدی یادت نبود یه روز میشه تنهای تنهات میذاره، حالا انگار که تو دیوونه بشی کی میاد عاشق دیوونه بشه با تو هم خونه بشه مثل دیوونه بشه. دل 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 ای دل 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 از این اون خبر نگیر، سراغ میخونه نگیر، آتیش به جون من نزن، بچه نشو بونه نگیر، حرفا تو باور میکنم یه اون باد سر میکنم، اون که یه عاشق تویی سنگ صبور تو منم، کوره یه تبدار تنم مثل یه بیمار تنم، داره دیوونه میشه دیگه آروم نمیشه، داره دیوونه میشه دل دیگه آروم نمیشه. سراغ میخونه نگیر، آتیش به جون من نزن، بچه نشو بونه نگیر، حرف تو باور میکنم یه اون باد زر میکنم، که یا عاشق تویی سنگ صبور تو منم، کوره یه تبدار تنم مثل یه بیمار تنم، داره دیوونه میشه دیگه آروم نمیشه، داره دیوونه میشه دل دیگه آروم نمیشه.
بله دیگه این دل دیگه آروم نمیشه. امشب چقدر از دل گفتیم، خیلی از دل گفتیم.
یه دلمو دلتو با دل من یک دله کن، راه عشقه یه بله. کمی حوصله کن.
ولی رکورد دل همایون شجریان زد، با من سنما دل 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 یک دله کن. هیچکی انقدر دل نگفته بود.
همین الان تو سه تا تو همین آهنگ سه تا اضافه تر بگو که تو بیشترش رو گفته باشی.
نه اون بعد ثبت بشه، بعد مرکز موسیقی بعد تایید بکنه. مال ایشونو تایید کرد، مال من تایید نمیکنه.
خب همینجا تو برنامه که شرمندمون میفهمم که تو چهار تا دل بیشتر گفتی.
بریم سراغ پیامکا. آره آه اصلا حواسم نبود. آنچه در اینجا شب نیست میشنوی. بخش صدادیابی گویندگی.
بخش استعدادیابی گوینده.
اینو من گفتم، بعدی رو تو بگو.
مهدی زارعی از تاریخچه آرسنال برام میگه که فکر می‌کنم همین الانم باشه ارتباط خواهیم گرفت.
آفرین. اگه دیگه این هفته وقت بشه یادی میکنیم از زندگی عاد نصر عبداللهی.
و خانم فرنوش جعفری از سرگذشت جالب خصوص بازیکن فوتبال برزیل برامون.
بچه مامانه میدونستیم؟ آره خیلی. یادی میکنیم از زنده یاد خسرو شکیبایی و قصه مشتی گلین خانم با صدای زنده یاد مهران دوستی رو میشنویم. و ما میخواییم بریم به ورزشگاه بزرگ آرسنال، جایی که مهدی زارعی هست. آقا مهدی
سلام عرض کردم. آقای زارعی خیلی خوش اومدید.
سلام شب شما بخیر هر دو نفر.
چطوری خوبی؟
مرسی.
یه مقدارم پارتی بازی شد چون تو در اول برنامه باهات ارتباط گرفته شد که شاید زمان بیشتری داشته باشی، مخصوصا که آرسنال هم تیم مورد علاقه منه. منتهای مراتب قبلش میخوای یک پیش زمینه ای هم یه یادی هم بکنی از یک
از یک عزیز فقید.
بله بفرمایید. مهدی جان بفرمایید.
برو
عرض کنم که خب نسل اول وزن برداری ما یه نسلی بود، شاید بشه گفت تکرار نشدنی. خب ما میبینیم ما الان هم حالا وزن برداری ما میرن تو مسابقات شرکت کنن، اکثرا تو وزنهای بالا، اون به خاطر اینکه محدودیت وزنی نداریم. ما خیلی وقتا وزن برداری ما میره 30 کیلو از رقیباش سنگین تره، خب میره وزنه میزنه مدال میگیره و اینا. خیلی تو دسته های سبک کار سخت تری هست. نسل اولی که ما داشتیم عموما تو دسته های سبک وزن میدرخشیدن و اولین بار اصلا اسم ایران با وزن برداری بود تو ورزش جهان مطرح شد. حالا از جعفر سلماتی که اولین مدال تاریخ ورزش ایران رو تو بازی المپیک آورد گرفته تا نتایجی که ایرانی‌ها تو وزن برداری به دست آوردن تو اون دهه 50، عموما سومین تیم وزن برداری دنیا بودن، یعنی تو رده بندی شوروی و آمریکا ردهای اول دوم به خودشون اختصاص می‌دادن و این ایران بود که مقام سوم رو از آن خودش میکرد. خب علی میرزایی یکی از این دلاوران و قهرمانای نسل اول بود که همین 28 تیر از دنیا رفت تو 91 سالگی. سال 1951 که ایران خب مدال طلای جهان رو توسط محمود نامجو به دست آورد تو دسته خروس وزن، یکی از اون سکوهایی بود که تا مدت‌ها تو تاریخ ورزش ایران تکرار نشد. یعنی محمود نامجو نفر اول شد و علی میرزایی نفر دوم، یعنی طلا و نقره یه وزن به ایران رسید. جالبه که یه چند وقت بعدش یعنی تو بازی‌های آسیایی دهلی نو هم دوباره این دو نفر توی یه وزن با هم شرکت کردن که باز هم اینجا نامجو مدال طلای بازی‌های آسیایی رو از آن خودش میکنه و میرزایی مدال نقره رو به دست میاره. باز هم از اون سکوهایی بود که به تو بازی‌های آسیایی که اولین دورش بود خب یه مورد خیلی خاص بود. و باز چند ماه بعد از اون تو بازی المپیک هلسینکی 1952 هستش که اونجا حالا یکی از روس‌ها میاد و با به عنوان قهرمان جو از ایران میگیره، مدال طلا به شوروی میرسه، ولی خب باز مدال نقره و برنز از آن ایران میشه. محمود نامجو نقره میگیره و علی میرزایی مدال برنز. این دو نفر یعنی نامجو و میرزایی یه سری سکوی تکرار نشدنی برای ایران به وجود آوردن و خب میبینیم بعد از اون هیچ وقت ایران تو بازی المپیک دو تا سکوی وزن از آن خودش نکرد تا المپیک 2012 که بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی اومدن مدال طلا و نقره وزن فوق سنگین رو از آن خودشون کردن. در حال خوب بود که یادی هم کنیم از
آره خدا رحمتشون کنه. یه مطلبی من بگم، تو توی حرفات گفتی خروس وزن، ما تو بوکس هم همچین چیزی داریم، مثلا قدیم میگن سبک وزن داریم، بعد مگس وزن داریم، مگس وزن معمولی داریم، مگس وزن ویژه داریم،
پر وزن.
آره پر وزن داریم، همینجوری میاد جلو دیگه.
اینا دستهای چیزن دیگه، 51 56 63 حالا اینها رو به اسم عادی شده بود دیگه اون موقع با این.
آره اون موقع میگفتن، ولی الان دیگه مثلا نمیگن مگس وزن و اینا دیگه نمیگن الان دیگه.
الان بله اون موقع دسته الان گفتن خروس وزن یعنی وزن 56 کیلوگرم.
آره این شکلی. بله. خیلی خب، بریم به سراغ آرسنالی که دیشب رفت فینال. میخوای بریم برگردیم؟
بریم برگردیم.
خب یا چقدر زود شد 11:20. آقا مهدی بفرمایید. آقا مهدی داشت مهدی بفرمایید.
بله
آقا مهدی بفرمایید.
عرض کنم میشه آرسنال رو از سه جنبه بهش نگاه کرد؟
اول بذار اجازه بده من راجع به آرسنال صحبت کنم، بعد تو سه جنبهش رو شروع کن.
من فکر کنم شما میخواین دوباره یادی کنید از اون باختای پنج گله آرسنال از
خیلی فایر. بعد جنسی که این حرفو به من میزنی یا به خاطری که حالا یه بار با بایرن مونیخ رو گفتی، من گفتم این باخته ای که بایرن مونیخ آرسنال به بایرن مونیخ با خیلی حرص منو در آورد، تو داری سوء استفاده می‌کنی از این صداقت من. نه من اتفاقا می‌خواستم اشاره بکنم به دورانی بله. که خیلی سنم پایین بود و تیری هانری کولاک می‌کرد اونجا، دنیس برکم کولاک می‌کرد و من اصلا بله. یکی از اتفاقاتی که داشتم، حالا علاوه بر اینکه به هر حال با احترام به تیم پرسپولیس استقلالی بودم، به این تیم قرمز به شدت علاقه داشتم و بازی‌های حیرت انگیزی که اون موقع آرسن ونگر با این تیم انجام میداد، واقعا فکر میکنم که یه جوانگرایی خاصی در این فیلم توی این تیم اتفاق افتاد و یه اتفاقی رو توی دنیای فوتبال رقم زد، یعنی سری برآورد یه مدل از یه مدل متفاوتی که نه بایند این اتفاق رو رقم زده بود نه هیچ تیم دیگه. فکر میکنم شاید لستر سیتی یک بار این کار کرد و این چندین بار این کار کرد. بفرمایید شما. حالا
خب حالا من در تایید حرفای شما بگم که مثلا آرسن ونگری که مثال زدید اصلا لقب پروفسور بهش داده بودن،
بله درسته،
اومد یه فرهنگ جدید وارد فوتبال انگلیس و فوتبال بریتانیا کرد، یعنی تا قبل از اون خیلی سیستم سنتی بود، یعنی خیلی از بازیکنان مثل تونی آدامز که تو همین آرسنال بودن حتی مثلا اعتیاد به الکل داشتن، یعنی آرسن ونگر اولین کسی بود اومد مثلا جلوی مسائل وایستاد، بحثای نظم رو خیلی مطرح کرد و تمرینای مدرن آورد که آرسنال دقیقاً تو اول، یعنی بعد چون وسط فصل اومده بود، اولین فصلی که کامل مربی آرسنال بود، آرسنال دبل کرد، قهرمان لیگ و جام حذفی شد و دیگه اون دوران طلایی رو شروع کرد که همه تیم‌ها هم اومدن به نوعی تقلید کردن.
یه نکته دیگه هم بگم علاوه بر این کارهایی که کرد، چون فکر می‌کنم جاش انداختی به نظرم، چون این راجبش گفتن، یه بار ازش سوال کردن قبل از یه سال قبل از اینکه جدا بشه از آرسنال، گفتن که تو چقدر مصدوم داری توی تیمت و چقدر آرسنال همیشه مصدوم داره، گفت شما هر لحظه که بیاین از بازیکن‌های من آزمایش بگیرید ما تغذیه درست و اتفاقای دوپینگی و انرژی‌زایی برای اینا انجام نمیدیم، به همین دلیل کارای یک انسان در حقیقت هست، یه مقدار سوپر انسان، میدونی دیگه به هر حال یک کمالایی وجود داره که منجر به این میشه که تو 10 سال خوب میتونی زندگی کنی ولی از اتفاقه از بعد از بازنشستگی فوتبالت شروع میشه برات اون استفاده از اون مواد، که آرسن ونگر این کار رو هم انجام نمیداد در آرسنال.
درسته، کاملا درسته. حالا همونطور که گفتم آرسنال رو از سه جنبه بهتر بررسی کنیم، هر کدوم جذابتر باشه خب بیشتر وقت میذاریم. یکی اون بحث نمادها هستش که در مورد همه تیم‌ها بررسی میکنیم، یکی بحث رنگ هست، خب آرسنال رنگ خاصی داره با اینکه به عنوان قرمز پوش میشناسیم، ولی اون آستین‌های سفید اصلا یه بحث جداگانه‌ای داره که یه فرهنگ خاصی هستش با آرسنال تو فوتبال دنیا به وجود اومد، و یکی همون بحث نفرت دو تا تیم آرسنال و همشهریشون تاتنهام که اینم فکر می‌کنم بحث جذابی باشه. حالا عرض کنم خدمتتون. خب میدونیم که لقب آرسنال توپچی ها هست. بله. شاید خیلی ها حالا فکر کنن این بحث توپچی ها که میگیم مربوط به توپ فوتبال باشه، اما نه، اون لقب گانرز که میگن منظور توپ جنگی هست.
مثلا آرسنال به همین معنی هم هست.
دقیقاً. سال 1886 بود که آرسنال تأسیس شد.
بله.
و خب اون موقع این تیم تأسیس شد اصلا اسمشو گذاشتن وولویچ آرسنال. حالا دلیلش این بود جای این تیم تأسیس شد، یعنی زادگاه تیم، یه دهکده‌ای بود به نام وولویچ، یه منطقه نظامی بود که حتی مثلا توپخونه بریتانیا یا بیمارستان‌های نظامی انگلیس هم تو همون حوالی بودن و هستن، مثلا بیمارستان ارتش که ما داریم حالا تو تهران، اونجا هم دقیقاً همینطور، یعنی تمام اون محدوده نظامی بود و خب آرسنال هم به عنوان یه تیم نظامی شکل گرفت. و نمادهای باشگاه رو هم اگر حالا جستجویی بکنیم، اولین نمادهای باشگاه رو ببینیم، شاید تو نگاه اول سه تا خطی ببینیم که بیشتر شبیه دودکش هست، ولی در واقع اینا سه تا توپ جنگی هستن که از زاویه بالا، حالا این توپ‌ها به سمت شمال گرفته شدن و این توپ‌های جنگی نمادی هستن از همون منطقه نظامی و اون تیم نظامی که شکل میگیره. بعدها حالا تو گذر زمان آرسنال اسمش عوض میشه، میشه رویال آرسنال و خب علامت هم تغییر میکنه. علامت بعدی که برای باشگاه استفاده میشه اون نماد سال 1930 هست، یه توپ جنگی هستش به سمت غرب نشونه گیری کرده و سه حرف AFC استفاده میشه توی این نماد که مخفف همون باشگاه فوتبال آرسنال هستش، یعنی کلوب فوتبال و آرسنال زیر توپ نوشته میشه. عدد 1930 هم داخل اون لوگوی دوم باشگاه مورد استفاده قرار گرفت. دلیلش این بود که اون موقع تیمای فوتبال عموما لوگو استفاده نمی کردن. یه مسابقه خیلی مهم مثلا فینال جام حذفی که بود، نماد رو سینه خودشون می دوختن و استفاده می کردن. 1930 که آرسنال به فینال جام حذفی رسیده بود از این نماد استفاده کرد و اون عدد 1930 به خاطر این هستش. بریم جلو یا نریم؟
آره. هر چقدر تیتوار بگید خیلی بهتره، کوتاه بگی به همش برسیم.
باشه. بعد از جنگ جهانی دوم، حالا تو فصل 51-52 هستش، یه مدت کوتاهی این لوگو توپ ازش حذف میشه، فقط حرفای AOC استفاده میشن در کنار یه دونه توپ فوتبال، اما خیلی سریع دوباره اون توپ جنگی به آرم برمیگرده و دیگه هیچ وقت هم بعد از اون از علامت باشگاه حذف نمیشه. یه شعاری هم به زبان لاتین زیر توپ استفاده میکنن، حالا شعار این بوده ویکتوریا کنکورد یا کرسکیت که میشه معنیش پیروزی از طریق هماهنگی. اولین بار هری هامر این پیشنهاد رو داد و از اون به بعد این اصطلاح تا مدت‌ها استفاده شد تا سال 2002، یعنی نزدیک حالا بگیم نیم قرن تقریبا این نماد تغییر چندانی نداشت. بعد از اون بود که یه مقدار حالا تغییر کرد، ولی خب خیلی بازم میگم این تغییری که انجام شد توپ اصلا دست نخورد، یعنی این علامت توپ همچنان موند و به دنبال توپ طبیعتا خب لقب باشگاه هم تغییر نکرد و اون رنگ قرمز رنگ خب رنگ لباس باشگاه بود و نمادی از هویت باشگاه.
توپ هم توپ زمان 1800 و اینا هست، 1880 از این توپای اون موقعیه.
آره دیگه، یعنی حالا اینا
یعنی یه شکل توپ سنتیه در حقیقت،
اصالت کارشون رو حفظ کردن، یعنی خب چون میدونن تو بالاخره الان آرسنال دیگه یه تیم نظامی نیست.
سرعت رو خب ببریم بالا، برسیم به خود تیم و شاکله، چون یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، می‌خوایم بعد ترانه‌ش هم پخش کنیم و ترجمه.
درسته. سال اوج این تیم دهه 1930 بود با مربی بزرگش هربرت چاپمن که انقلابی اونم تو دوران خودش به وجود آورد. هربرت چاپمن موقعی که بازی می‌کرد، حالا فکر کنید اون موقع نزدیک 100 سال پیش، کفشای زردی میپوشید که همیشه توی زمین دیده میشد، یعنی خیلی تابلو بود. وقتی هم که مربی شد دستور داد آرسنال باید از آستینهای سفید، یعنی لباس تیم قرمز باشه و آستینهای سفید. حالا دلیل هم داشت، میگفت تو زمین چمن وقتی آستین سفید باشه و لباس قرمز ترکیب رنگی یه جوری میشه که بازیکن‌ها از دور بهتر همدیگر رو میبینن و راحت‌تر میتونن پاسکاری کنن. ایده‌ای بود که حالا ابتکار ایشون بود و جواب داد و وقتی تیمش تو دهه 30 تمام افتخارات رو از آن خودش کرد، اینجا بود که دیگه این لباس هم برای همیشه روی حال
این نکته بزن بگم، به پیمان، چون پیمانم فوتبالیه، ببخشید مهدی قطع می‌کنم، شاید رفتی به آرسنال نداشته باشه ولی رفتی به پیرنشون داره. سال 1930 به این نتیجه رسیدی که یه سفید بذاره بغل اون پیرن قرمز که بیشتر بازیکن‌ها هم دیگه رو ببینن. بعد دیروز بازی زباهن و ماشینسازی، از آخر ایراد رو میگیرن به سبزی که زباهن پوشیده، دید داور نسبت به رنگش هم
آره دیروز دیگه خودمون
باعث شده که اشتباهات داوری پیش بیاد. تو نگاه کن فقط، تو داری از 1930 میگی که به چی نگاه میکرده.
من دارم الان اونو رعایت نمیکنم.
فوتبال دیروزمون که بازی شده، پریروزمون که بازی شده، صحبت میکنم. بد نبود این نکته رو بگم. بگو ادامه بده.
بعد دقیقاً حالا ما هم همینا رو میگیم، فقط بحث این نیست دو تا اطلاعات جالب بگیم و بگذریم. واقعا این خوبه مقایسه کنیم ببینیم ما کجا هستیم و اونها کجا هستن. یه نکته هم که جالب هست، خب خیلی هاشا دوستاشون سوال باشه چرا مثلا آرسنال و تاتنهام دو تا تیم همشهری انقدر از هم متنفر هستن. اینم ماجرای بامزه‌ای داره. وقتی که جنگ جهانی اول می‌خواست شروع بشه، تو آخرین فصل قبل از اینکه جنگ جهانی شروع بشه، تاتنهام قرنشین لیگ 1 شده بود. اون موقع لیگ برتر نبود. از اون ور خب طبیعی بود و فصل بعد تاتنهام باید میرفت تو لیگ پایین‌تر بازی کنه. حالا وقتی جنگ جهانی میشه، 5 سال که میگذره، میخوان لیگو از سر بگیرن، دو تا تیم اضافه میکنن به تعداد، یعنی تعداد لیگ 20 تیمه رو میکنن 22 تیمه. خب تاتنهام به عنوان قرنشین لیگ 1 انتظار داشتن یکی از تیمایی باشن که بمونن، ولی گفتن نه، تاتنهام از سقوط کنه، دو تا تیم که از لیگ پایین‌تر میان. و خیلی جالب بود به خاطر نفوذی که آرسنال داشت، تیم پنجم دسته دوم شده بود، ولی آرسنال رو اجازه میدن وارد دسته یک بشه. خب فصل بعد این مسئله باعث میشه به نوعی تاتنهامی‌ها احساس کنن که حقشون غصب شده توسط آرسنالی‌ها. از اون موقع یه نفرتی بین هوادارهای دو تیم به وجود میاد که دیگه از بینم نمیره. بعد تو خیلی جالبه، بعدها چون عموما حالا اونا کمتر میان از طریق فحاشی و اینا به هم توهین کنن، ولی خیلی جالب با کلمات بازی میکنن و با همین بازی با کلمات خیلی تحقیر میکنن حریف مقابلشون رو. مثلا یه نمونه جالب بگم از همین دوران آرسن ونگر، 22 فصل پیاپی آرسنال تو لیگ بالاتر از تاتنهام بود و آرسنالی هم خیلی کار ساده‌ای کردند. کلمه تاتنهام رو تغییر دادند به نام تاترینگ هام دی. تاتر به معنی به عنوان مثلا تیمی که نزول داره، تیمی که تزلزل داره و ضعیف هست، میشه ازش استفاده کرد. این عنوان تاترینگ هام دی یعنی این بوده که شما تیمی هستید که همیشه پایین‌تر از ما هستید و نمیتونید به ما برسید.
ولی حتما یه بار در مورد تاتنهام حالا بگو، الان زمانمون خیلی کمه با تو مهدی، در حد یک ثانیه اگه چیزی داری.
آقای مرادیان به تیم ما که رسید آرسنال زمان مهدی زاره.
نه بابا ماشاءالله، ببین
5
دقیقه آره 5 دقیقه آقا 5 دقیقه چیه
12 دقیقه. انشالله یه حضوری خدمت تو باشیم که یه مقداری بحثا رو یه مقداری با زمان بهتر و چون مشخصا آقای مرادیان دارن از توی اتاق فرمان به من میگن اگر میتونی بیای
از هفته بعد اینجا
حضوری بیا، یه روزایی رو حضوری تشریف داشته باش با زمان بیشتری.
خوشحال میشیم. فقط یه مسئله، شما تیم هفته بعد واسه ما جور کنیم، ما از الان بریم روش کار کردن.
تیم هفته بعد چی دوست داری باشه؟ همین تاتنهام خوبه.
نه من دلم میخواد آتلتیکو مادرید باشه، با توجه به اینکه این تاریخ عجیبی باشه. بعد پارچه لباسش، قصه تاریخچه لباسش، چون تو به این چیزا به این نمادها میپردازی، میتونه این تیم جذابی باشه، مخصوصا که الانم که این مربی آرژانتینیش داره کولاک میکنه با این تیم.
پس آتلتیکو مادرید باشه. آتلتیکو مادرید
تصویب شد دیگه،
ما تصویب شد آتلتیکو مادرید، اینم زدیم تصویب شد.
ممنون از تو مهدی زاره به خاطر
آره.
خب اما صحبت راجع به تیم آرسنال و خدا نگهدار.
مهدی جان خداحافظ. و اما ترانه رسمی باشگاه آرسنال رو می‌خوایم با هم بشنویم و ترجمه‌اش رو هم امیریال ارجمند براتون می‌خونه.
آرسنال ما پشت تو هست، عشق ما غیر قابل پنهانه، قلب ما تماما بازه تا در طول راه تو را تشویق کنه. ما تا آخر خواهیم ایستاد. ما میدونیم تو چقدر سخت تلاش میکنی، چه برندشی و چه شکست بخوری. تو انتقام ما هستی، تو بسیار خاص هستی. حالا تو یافته ای هوادارانی رو که اجازه نمیدن شکست بخوری. ما اینجاییم تا تو رو تشویق کنیم به وسیله این آهنگ. این آهنگ اینجاست. آرسنال ما پشت تو هستیم، عشق ما غیر قابل پنهانه، قلب ما تماماً بازه، فقط برای تو نه برای کسی دیگه. چه تو خونه باشی چه بیرون از خونه، ما مشتاق دیدن بازی تو هستیم. در روز موعود اونجا خواهیم بود، اون روز اونجا خواهیم بود. آرسنال ما پشت توییم، عشق ما غیر قابل پنهانه، قلب ما تماما بازه، فقط برای تو نه برای کسی دیگه ای. آرسنال ما پشت تو هستیم، عشق ما غیر قابل پنهانه، قلب ما تماما بازه، فقط برای تو نه برای کسی دیگه. این آهنگ مخصوص هواداران تیم آرسنال.